اتهام رو فقط میشه بر اساس قربانی ها بنا کرد، در حقیقت بر اساس افشاگران.
بنابراین هر انسانی که دیگری رو لو میده خود به خود مجرم میشه. جنبه دیگه‌ای باقی میمونه که شاید از همه مهمتره، اینکه این گناهکاران تنها در صورتی عمل میکنن که متهمین در واقع خودشونو گناهکار بدونن و آماده اعتراف باشن.
در پرده آخر نمایش هیل، روشنفکر معذب، مایل نیست که بیش از این دستاش آلوده باشه و پراکتور رو مجبور میکنه که زندگیشو حتی به قیمت دروغ نجات بده.
موضوع اینه که میلر از طریق تردیدهای قهرمان خودش میخواد به تأثیر اخلاقی عمل نهایی اون تأکید کنه. پراکتور با پاره کردن برگه اعتراف گناه خودشو پشت سر میذاره و آزادیشو از چنگ جلاد بیرون میاره و نام و حیثیت خودشو پیدا میکنه.
بسیاری از منتقدین نمایشنامه جادوگران شهر سیلم رو قوی ترین اثر آرتور میلر می دونن. مثلا در مقایسه با نمایشنامه مرگ فروشنده میشه اینطور گفت که میلر در مرگ فروشنده از بیکار شدن ویلی و تلاش بیف برای پیدا کردن کار طرح ایجاد می کنه. اما این رشته طرحها صرفا قابی میشن تا تصویر کل زندگی یک مرد در اون ثبت بشه.
این طرح‌ها محور نمایش مرگ فروشنده نیستند، در حالی که در جادوگران شهر سیلم ماجرای کلی و جاری دقیقاً رکن یا مرکز ثقل نمایشه. مرگ فروشنده نشون میده که یه مرد چجوریه، اما با تماشای جادوگران شهر سیلم میفهمیم که یه مرد چه میکنه.
یکی دیگه از دلایل قوی تر بودن جادوگران شهر سیلم اونه که درون مایه اثر با وضوح تمام از بطن طرح بیرون میزنه، در حالی که درون مایه مرگ فروشنده بیشتر از تصویر سازی و مقدمه چینی نمایش خودشو نشون میده نه از متن داستان.
شخصیت اصلی و قهرمان نمایشنامه پراکتور سعی بر مصالحه و آشتی با نیروی مقابلشو داره، اما میلر اجازه هیچ نوع مصالحه‌ای به اون نمیده.
پراکتور اقرارنامه رو امضا میکنه تا زندگی خودشو نجات بده، اما قضات میخوان این اقرارنامه علنی بشه. اون میفهمه که نمیشه در جامعه غیر متعهد بود،
یا باید کاملا و علنا رو در روی متهمین باشه یا کاملا و علنا با اونا باشه. آقای میلر، شما برای انتقال اندیشه‌ها و باورهای خودتون با تماشاگر مبارزه طولانی داشتین، درسته؟
بله بله، بسیار زیاد.
هنوزم مبارزه میکنین؟
نه مثل گذشته. من حالا با خودم بیشتر از هر چیز دیگه مبارزه میکنم. البته مدعی نیستم که نمایشنامه نویسی به خوبی من یا بهتر از من وجود نداره، اما بعد از مدتی متوجه میشین که بعضی از قایقایی که به آب میندازین غرق میشه و بعضی دیگه روی آب میمونن. این که همیشه اون چیزی که میخواییم به دست نمیارین تقصیر شما نیست، بلکه چگونگی اون بستگی به راز هستی داره.
از خودتون رضایت دارین؟
بیشتر از تمام دوران زندگیم. نیمی از این رضایت به خاطر کارمه و نیم دیگرش به این خاطره که...
سکوت میکنه، لحظه ای فکر میکنه، بعد میگه:
میدونین هنوز فکر میکنم تحملم تموم نشده. حالا به مرحله رسیدم که تکرار زندگی و جسارت انسان‌ها رو دیدم. وقتی رویدادهای معینی در زندگی مرتباً تکرار میشه انسان رو شگفت‌زده میکنه.
آقای میلر، آیا هنوز چیز ارضا نشده‌ای در شما وجود داره؟
بله، بله، من شیفته نوشتن یک نمایشنامه حقیقتاً بزرگ هستم.
این نمایشنامه چه اندیشه و تفکری رو دنبال میکنه؟
میدونین همه سعی من بر این بوده تا نمایشی بنویسم که در یک زمان یک انسان و یک جامعه رو مطرح کنه.
شما در اتوبیوگرافی خودتون نوشتین که یه نمایشنامه مثل نامه عاشقانه‌ایه که خطاب به این جهان نوشته میشه. خب این عبارت زیباییه، اما منظور واقعیتون از این گفته چیه؟
منظورم این بود که فکر نمی کنم بدون داشتن احساسات مثبت نسبت به مردم بتونم کار مورد قبولی ارائه بدم، حتی در صورتی که نمایش شخصیت‌های منفی و بدی داشته باشه، باید اونا رو به گونه دوست داشته باشم.
آقای میلر، توی زندگیتون خیلی تنها بودین؟
البته هنوزم اوقات زیادی رو در تنهایی سر میکنم.
توی زندگی دشمنم دارین؟
آه بله، خیلی زیاد.
شما اونا رو به عنوان دشمن خودتون انتخاب کردین یا اونا شما رو؟
اونا منو به عنوان دشمن خودشون انتخاب کردن. دوست ندارم کسی از من احساس تنفر کنه، اما دشمنای من حقیقتاً زیادن. اونا عقیده دارن که کارای من احمقانه و پوچه و تمام سعیشون رو میکنن که تحقیرم کنن.
آرتور میلر به پیشرفت بشر معتقده. اون به آینده مبارزات فرهنگی در آمریکا، خواسته های سیاه پوست ها، اسپانیایی ها و آسیایی ها که احساس میکنه منجر به توصیفی دوباره از این کشور میشه خوشبینه. آقای میلر، آیا هنوزم به ریسمانی که انسانا رو به هم متصل میکنه معتقدین؟
گاهی اوقات با امیدواری به اون متصل میشم، چون عقیده دارم اگه چنین احساسی نداشته باشم بهتر یه تفنگ و یه در محکم بخریم، پنجره ها رو نرده بزنیم و اوقات خودمون رو اینطوری سپری کنیم. من تصور نمی کنم چنین آینده‌ای ارزش داشته باشه.
شرایط فعلی تئاتر در نیویورک چطوره؟ منظورم همین حدود سالهای 1990.
تماشاگران تئاتر علاقه زیادی به موضوعات برگزیده اجتماع نشون میدن.
به نظر شما تئاتر چیز زائدیه؟
از تجربیاتی که از آثار خودم در تمام دنیا به دست آوردم به این نتیجه رسیدم که اگه اجرای این آثار در گوش و کنار دنیا یک پاسخ و یک ذهنیت رو به وجود بیاره، پس این حق دارم که بگم یک انسانیت واحد در سراسر جهان وجود داره. البته نه از جنبه سیاسی، بلکه از لحاظ کلی.
از میلر میپرسم اگه فردا بمیرین احساس کامل نبودن آثارتون رو ندارین؟
در اون صورت احساس میکنم که خیلی چیزا رو از دست میدم. میدونم چه مرگمه. نمیتونم در انتظار مرگ بمونم. انسان آرام و باوقار یه جایی میسته و اجازه میده مرگ احاطش کنه و سرانجام اونو برای پوشیدن لباس آخرت آماده کنه، و من نمیتونم و نمیخوام در انتظار بمونم.
سری تکون میدم و میلر ادامه میده.
من چون این احساسی دارم.
گفتگو.
چهارمین بخش از گفتگوی برنامه با جناب آقای ایوب آقاخانی درباره آرتور میلر در خدمت شما هستیم. جناب آقاخانی، باز هم خدمتون خوش آمد میگم و از حضور شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
من هم ممنونم این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان وفادار برنامه بادرام نویسان بزرگ جهان، که فکر میکنم آخرین پاره گفتگومون درباره آرتور میلر رو قرار امروز داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب آقاخانی. ما در این برنامه نمایشنامه قیمت یا ارزش اثر آرتور میلر رو
بله
به صورت رادیویی تنظیم شده و در چهار قسمت این برنامه پخش شد. من میخواستم نظر شما رو در مورد این نمایشنامه بپرسم. به اعتقاد شما این نمایشنامه در مجموعه آثار آرتور میلر چه جایگاهی داره؟ البته من اعتقاد دارم که هیچ وقت این نمایشنامه به قوت و قدرت نمایشنامه مرگ فروشنده نیست،
بله،
ولی در مجموعه آثارش جایگاه این اثر کجاست؟
بله، عرضم به حضورتون که نمایشنامه پرایس یا دقیق تر The Price در جایی خلق شده که تقریبا میشه گفت آرتور میلر متولد 1915 تجربیات بسیار 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 ارزنده‌ای رو پشت سر خودش داره.
بله،
یعنی این کار تا جایی که حافظه من یاری میکنه 1968 نوشته شده، همون سالش هم همون سال نگارشش هم اولین بار در لندن اجرا شده به جای آمریکا.
درست.
1968 این نمایشنامه متولد شده. حالا عنایت داشته باشید تجربیات فرازهای مهم تجربیات میلر رو. در 1929 در 14 سالگی پدر ورشکسته میشه. کارخانه دار جز یا کارخانه دار خورده پاییست که ورشکسته میشه. عملا در دبیرستان باعث میشه که میلر به کارگاه تعمیر اتومبیل و اینها بره و کارگری بکنه به نحوی. بعد او در واقع میره در دانشگاه میشیگان در رشته روزنامه‌نگاری پذیرفته میشه. 1938 فارغ التحصیل میشه و اولین آثارش رو که برای رادیو در واقع تولید میشند و خیلی شهیر نیستن و ما دسترسی بهشون نداریم به اون معنا ارائه میده و 1944 نمایشنامه اولش رو مینویسه و بعد جریانات بعدی که 1947 همه پسران من و 1949 که جایزه پولیتسر به خاطر مرگ فروشنده نصیب او میشه. وارد دهه 50 میشه میلر و در دهه 50 مورد اتهام جریان مکارتیسم قرار میگیره. دوران سیاه سیاسی امریکا بعد از دوران سیاه اقتصادیش در دهه 30، دوران سیاه سیاسی امریکا در نیمه اول دهه 50 به رهبری سناتور مک‌کارتی شکل میگیره. هنرمندان همه منزوی میشن، تعداد بسیاریشون امکان فعالیت رو از دست میدن، بسیاریشون متهم میشن و در سایه این اتهام باروری خودشون رو از دست میدن به لحاظ زایش هنری و همین جور قضیه پیش میره و با تبرئه میلر عملا یک سری آثاری متناسب با این تجربیات خلق میشه، چه با تجربیات کارگریش که تبدیل به کاری مثل خاطره دو دوشنبه میشه، چه ورشکستگی پدر که مرگ فروشنده رو توش میبینیم، چه شکست در واقع نگم شکست بهتر بگم آزردگی میلر رو در دوران مک‌کارتیسم که در جادوگران شهر سیلم میبینیم و بعد 1956 تا 1960 دومین همسرش مرلی مونرو رو داره که ستاره سینما بود با اختلال قریبی در روانش با بیماری های خاصش. یک زن روان نژند بود که عملا 4 سال زندگی خیلی تلخ رو با مرلی مونرو پشت سر میذاره. بعد در واقع خودکشی مرلی مونرو در تجربیات میلر به هر حال گنجونده میشه.
بله.
و همینجور باز دوباره داریم پیش میایم تا او در واقع میرسه به دورانی که الان در واقع مرلین مونرو هم کنارش نیست. در سینما هم تجربیاتی داره مثل فیلمنامه ناجورها یا میسفیتس یا بعد ارزم به حضورتون فیلمنامه بعدیش البته در دهه 70 نوشته میشه، ولی چند مجموعه داستان هم داره درباره فعالیت‌های ضد یهودی هم حتی نوشته. همه اینها هست و الان در 1968 میشه گفت مردی 53 سال است، یک مرد 53 ساله با کوله بار عظیمی از تجربیات در چنین شرایطی نمایشنامه قیمت رو می نویسه درباره احساس مسئولیت، درباره موضوع گناه، مسئولیت شخصی در قبال خود و دیگران، و با جلوه نمایش رابطه دو برادر با هم دیگه.
دقیقا.
خب واقعیت این است که وقتی برمیگردیم از لحاظ دراماتورژی گذشته میلر رو میبینیم و بعد به نمایشنامه قیمت میرسیم، به نظر میاد که نمایشنامه قیمت هیچ نشانه‌ای در خصوص ارتباط این نمایشنامه با سایر نمایشنامه‌هاش توش وجود نداره و بیشتر یک نمایشنامه مجرد محصول تجربیات یک مرد میانسال، به عبارت دیگه شناختی که این مرد میانسال از زندگی داره، شناختی که از رابطه‌های اجتماعی داره، شناختی که از رابطه‌های خونی داره و در واقع شناختی که از مقوله مسئولیت داره، مسئولیت داشتن در قبال خود، مسئولیت داشتن در قبال دیگران، مسئولیت داشتن در قبال هنر، مسئولیت داشتن در قبال زن روان نژند، مسئولیت داشتن در قبال یک پدر ورشکسته، مسئولیت داشتن در قبال یک زندگی که در حال از هم پاشیدنه. تمام این مسئولیت‌ها خواه ناخواه در ماجرای ارتباط ویکتور و والتر، نه به اینه آنگونه که مثلا در مرگ دستفروش رسما یک پدر ورشکسته رو میبینیم، در خاطره دو دوشنبه رسما یک جوان فعال در تعمیرگاه رو میبینیم، عرضم به حضورتون در جادوگران شهر سیلم یا بوته آزمایش رسما کسی رو میبینیم که مقابل دادگاه داره به اتهام واهی محاکمه میشه، نه اینجوری، اما در واقع یک نوع جلوه خیلی خیلی پنهانتری از این تجربیات داره در محور تماتیک مسئولیت در قبال خود و دیگران در نمایشنامه قیمت به عرصه حضور میاد. آن چیزی که مسلمه، نمایشنامه قیمت خیلی مجرد.
بله.
نمایشنامه قیمت خیلی مثل مرگ فروشنده، مثل نگاهی از پل یا چشم‌اندازی از پل و مثل جادوگران شهر سیلم به شرایط پیرامون نظر نداره. نمایشنامه قیمت یا ارزش دقیقاً داره در خودش تنفس میکنه، در خودش زاده میشه، در خودش رشد میکنه و در خودش میمیره و تأثیراتش برای مخاطب باقی میمونه. این جزء معدود نمایشنامه های آرتور میلره که از بیرون، از محیط اجتماعی و شرایط دوران خلق نمایشنامه، یعنی 1968، مصداق بارزی به درون ساختمان نمیاره، بلکه داره انسانهایی رو در یک فضای مجرد میسازه که این فضای مجرد آمریکاست، این انسانها آمریکایی‌اند، اما انقدر سعی میکنه جهانی ببینه که هیچ چیز جز رابطه این چهار نفر، یعنی ویکتور، زنش استر، برادر بزرگترش والتر و یک خریدار به نام سالومون، جز بررسی رابطه این چهار نفر به عنوان چهار انسان در یک مربع ارتباط اجتماعی، انگار نظر به هیچ چیزی نداره. شاید به همین دلیل هم از آثار خیلی خیلی شاخص میلر نیست.
بله.
اما اثری است که میتونه جایگاه خیلی ویژه‌ای داشته باشه، مخصوصا به عنوان یک اثر شخصیت پرداز. در نمایشنامه ارزش ما نکته دیگری هم داریم و این وجه شباهت همه آثار میلر است با هم دیگر، که این ویژگی رو دوست دارم در واقع حتما به عنوان حسن ختام
بله.
بحث درباره میلر بگم، این که هرگز شخصیت‌های میلر از گذشته‌شون فارغ نیستند.
اصلا.
این یه ویژگی خیلی مهم در آثار میلره که از کوچکترین آثارش، از جوانترین آثارش تا بالغترین و پخته‌ترین و شهیرترینش، همواره به نظر میاد هستی این کاراکترها یک ریشه داره، یک دیرینگی داره،
پیوندی با گذشته داره.
دقیقاً. هیچ کدومشون در مقطع برش درام ما متولد نمیشن، رشد کنن و پیش برن، بلکه عملاً یک
همه چیز از گذشته شده،
دقیقاً یک میراث‌خواری خاصی در تمام کاراکترها هست که باعث میشه درام در زمان حال به چالش بیفته و شکل بگیره. در واقع انگار اگر از میلر این گذشته رو حذف کنیم، میلر در زمان حال درامی شکل نداده، تمام آثارش به نحوی به گذشته ارتباط پیدا میکنن
کاملا،
یک مورد استثناء هم نداره. و این ویژگی مهمی است که باید درباره میلر حتما اگر بحث جدی رخ بده باید به این هم اشاره کرد که از این نظر برخی معتقدند ریشه های تفکر ناتورالیستی در آثار میلر هم وجود داره، گرچه نه به عیانی و قدرت رئالیسم، ولی به هر حال تفکر این جبر و توارث که توی ناتورالیسم جزء فاکتورهای مهم محسوب میشه در یک به یک آثار میلر وجود داره، حتی در دو فیلمنامه شهیرش یعنی ناجورها 1960 و نواختن برای زمان که با نام ارکستر زنان آشوویتس ایران ترجمه شده 1976، در داستانهاش یعنی داستان فوکس یا فوکوس یا وضوح یا هر چه که حالا این رو بخواید ترجمه بکنید، یا عرضم به حضورتون داستان‌های دیگر مثلا I don't need you anymore، من دیگر به تو احتیاجی ندارم، همه اینها وقتی میاد بررسی میکنید میبینید این مرد بزرگ ادبیات دراماتیک، این حتی داستان نویس و این فارغ التحصیل روزنامه نگاری هرگز اثری خلق نکرده که توش گذشته نقش مؤثری در روند حال و چالش زمان حال آثارش نداشته باشه. قیمت هم از این قاعده مستثنا نیست. رابطه این دو برادر و زن یکی از برادرها و حتی حضور سالمون فقط به این دلیله که اینها بر سر میراثی با هم به یک چالش رسیدن.
جناب آقاخانی بسیار سپاسگزارم.
خواهش
من باز هم لازم میدونم از حضور شما در این برنامه تشکر کنم. آرزو میکنم که انشاءالله در برنامه های بعد باز هم کماکان در خدمت شما باشیم و خدمت شنوندگان عزیزم عرض میکنم که چهارمین و آخرین بخش از گفتگوی برنامه ما با جناب آقای آقاخانی به پایان رسید. جناب آقاخانی اگر موردی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم از حضور شما و شنوندگانی که گفتگوی ما رو صبورانه تحمل کردند خیلی سپاسگزارم. برای من مایه تفاخر خواهد بود که در برنامه های دیگر این برنامه هم حاضر باشم و امیدوارم که تاریخ ادبیات نمایشی از داشتن افراد قدری به قواره آرتور میلر در آینده هم در واقع بهره‌مند باشه و ما ناامید نباشیم و همواره نگاهمون به نویسندگان گذشته نباشه.
بله.
آینده پر امیدی رو برای همه دوستان آرزو میکنم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم.
آخرین قسمت از برنامه با موضوع آرتور میلر رسیدیم.
امیدواریم بخش‌های مختلف برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آنچه شنیدید حاصل تلاش جمعی این گروه بود. گویندگان: شمسی صادقی،
رضا عمرانی.
بازیگران:
علی میلانی، بهروز مسروری، رضا عمرانی، شمسی صادقی.
افکتور:
فرشاد آذرنیا.
تهیه کننده:
شهریار کرمی.
نویسنده، کارگردان و سردبیر:
جواد پیشگر. خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته میشود. ایران.
ایران. از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای همدلی، صدای ایستادگی،
صدای
ایران.
ایران،
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.